مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی سیاهان آمریکا جمله مهمی دارد. میگوید زیر پا گذاشتن قانون سرکوبگر وظیفه اخلاقی ماست. یادآور این هفته ای بسا سراسر روایتی باشد درباره همین جمله. درباره لحظه توضیح ناپذیری که یک نفر از میان همه ناگهان از تن دادن سرباز میزند. ناگهان تصمیم دیگری میگیرد. تصمیمی علیه سرکوب، علیه دروغ و علیه فراموشی. میترا حجازی پور، قهرمان شطرنج آسیا، استاد بزرگ شطرنج ایران، قهرمان شطرنج فرانسه و دارای ده ها مدال و نشان افتخار به عنوان یک ورزشکار است. و این همه اگرچه دستاوردی است درخشان، اما دلیل دعوت من از او برای روایت کردن در مجموعه یادآور نیست. آنچه روایت میترا حجازی پور را مهم، شنیدنی، ضروری و الهام بخش می کند، قهرمانیش در ورزش نیست، جمله مارتین لوتر کینگ است. راهی است که او به عنوان یک مهره از مهره‌های شطرنج در پیش گرفت. خودش میگوید مهره پیاده یا سرباز که میتواند طوری حرکت کند که به چیزی بهتر، به چیزی دیگر بدل شود.
خب من فکر می‌کنم من یک پیاده‌ام، یک سربازم. به خاطر اینکه خیلی جاها حس می‌کنم که خیلی جاها جنگیدم برای حقوق خودم، برای اینکه به اهدافم برسم توی زندگیم، و یک سربازم. و اینکه خب همونطور که میدونیم یه سرباز وقتی به اون عرض آخر میرسه میتونه تبدیل به هر مهره دیگه بشه، به هر مهره دیگه میتونم تبدیل بشم و بستگی به این تلاشای خودم و کارهایی که میکنم میتونم به یک مهره خیلی با ارزش تبدیل بشم.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم و این هفته در یادآور روایت الهام و امید بخش دیگری از مبارزه و استقامت مدنی رو با شما در میان خواهم گذاشت. راوی ما این هفته زنی است شناخته شده در سطح جهانی، قهرمان شطرنج و امروز ساکن فرانسه، که در اقدامی کم سابقه در مخالفت با سرکوب زنان و تحمیل حجاب به آنها در مسابقات بین‌المللی بدون حجاب اجباری حاضر و برای همیشه از ورزش ایران و بازگشت به سرزمینش محروم شد. محروم شد اما پیامی داشت که با صدای بلند به گوش جهان رساند. پیامش این بود: این حکومت ما زنان را سرکوب می کند. ما این حجاب را نمی خواهیم. هیچ وقت نخواسته ایم. از او می خواهم به یاد بیاورد. در مسابقات بین المللی در روسیه بود که برای اولین بار حجاب اجباری را از سر برداشت.
بله، سال 2019 بود توی مسابقات جهانی روسیه، مسابقات بیتورپید.
چرا اونجا؟ چرا اون مسابقات؟ بعد از این همه سالهایی که با حجاب اجباری در میدانهای جهانی در سطح برای ورزش به حال حاضر شده بودی در جهان، از قبل چقدر به این تصمیم فکر کرده بودی؟ یعنی اینطوری بود که یه جایی با خودت فکر کردی چرا؟ چرا دارم این کارو میکنم؟ چرا دارم تن میدم؟
خب من برای تو مسابقات رو انتخاب کردم، اولا به این دلیل که چون مسابقات جهانی بود و فکر میکردم که اگر بتونه بالاخره توی مدیا بچرخه و مثلا من بتونم صدای زنای ایران رو برسونم و بالاخره زنای غربی و کشورهای دیگه هم میتونن بفهمن وضعیت ما توی ایران چطور هست، و فکر میکردم که برصورت موقعیت مناسبی باشه. و خب همونطور که گفتم، من سالهای سال با همراه تیم ملی ایران مسافرت می‌رفتم، توی مسابقات شرکت می‌کردم، و خب این تصمیمی نبود که من دقیقا اونجا بگیرم. و خب قبل از اون هم من برای بازی کردن توی مسابقات باشگاهی فرانسه دعوت شده بودم و من به ایران رفت آمد داشتم، می‌رفتم می‌اومدم، ولی بیشتر اوقات فرانسه بودم. و وقتی که فرانسه بودم اصلا به جای روسری نداشتم و خب با خودم گفتم که واقعا لزومی نداره که دیگه این ریاکاری رو ادامه بدم، به خاطر اینکه مثلا وقتی که حد می‌زدیم که مثلا توی ممکنه که برام دردسر ایجاد بشه روسری می‌داشتم، وقتی که مثلا دوربین نبود روسری برام داشتم، واقعا فکر کردم این یک ریاکاریه و فکر کردم دیگه واقعا لزومی نداره این قوانینی که باهاش هرگز موافق نبودم و بخوام دنبال بکنم و بخوام بهش احترامی بذارم. و اینکه همونطور که گفتین، آره من توی این مسابقات که شرکت میکردم، خب به صورت بچه های همسن خودم، دخترهای همسن خودم، همونطور که بزرگ شدم زنهای دیگه، اینا رو میدیدم. بالاخره چیزی نبود که همونطور که بزرگ شدم یواش یواش باشون صحبت میکردم، ارتباط میگرفتم، یواش یواش متوجه شدم و با خودم میپرسم واقعا این که میگین که چرا، واقعا چرا به چه علت اصلا من دارم حجاب میزنم، اصلا به چه علت به من میگن این کارو بکن، حجابتو بهتر بذار، چرا من دارم دوبال میکنم، چرا همه اینا. و واقعا همین که آدم به این مرحله برسه که از خودش بپرسه اصلا این چرا من دارم این کارو میکنم، هم به اون مرحله رسیدن واقعا نظرم باز سخته و بقیهش به نظرم آسان‌تره. و ولی همون مرحله که شما شک میکنید و میگید اصلا چرا این کار من دارم میکنم، اون فکر میکنم که بخش بزرگ قضیه است.
رسیدن به این چرا و این مرحله شک، همونطور که خودتم گفتی، خب خیلی مهمه. اما خیلی هم هستن که ممکنه به هر دلیل، حالا از جمله بیتفاوتی، به رغم این که با این وضع مخالفن، ولی فکر کنن که حالا مگه اقدام من یه نفر چه چیزی رو قرار تغییر بده؟ ما که زورمون به چیزی مگه میرسه؟ مگه ما، حالا من یک نفر این حجاب اجباری رو و دروغین رو از سرم برداشتم، چه اثری داره؟ حالا میترا هم این کارو کرد، چه اثری داره؟ میخوام با تجربه که امروز داری ببینم که با این گروه، به این استدلال چطور صحبت خواهی کرد، چه پاسخی خواهی داد؟
خب سلام، این استدلال درست نیست و خب ما اینو دیدیم توی چند سال اخیر، به خاطر اینکه سالهای سال هست که زنای ایرانی مبارزه میکنن برای رسیدن به حقوق اولیه خودشون، چیزایی که واقعا اینجا دیگه توی غرب مشکلی نیست و مسخره است، ولی سالهای سال که دارن زنا مبارزه میکنن و دیدیم که این داره این مبارزه به نتیجه میرسه و خیلی ها نظرشون عوض شد و خیلی ها دوباره به این قضیه فکر کردن که اصلا چرا ما داریم حجاب میذاریم و خیلی ها نظرشون کاملا برگشت. اون موقع هم که من ایران بودم، هر فعالیتی که میکردم من میگفتم تو واقعا فکر میکنی این نتیجه میده؟ واقعا فکر میکنی که الان، فکر میکنی داری کار بزرگ میکنی، الان فکر میکنی مثلا این کار میکنی چه نتیجه ای داره؟ ولی من فکر میکنم که تمام این حرکت های اجتماعی، تمام این چیزهایی که حرکت اجتماعی که به وجود اومده، نتیجه این آجرهای کوچیکیه که هر کسی گذاشته و این فکر میکنم که ما هممون بر صورت یه سهمی داریم. اگر که اون بالاخره اونایی که یک بلندگویی دارن، یک تریبونی دارن، یه فضایی دارن که میتونن بیشتر تحت تاثیر قرار بدن مردم رو، بر صورت اونجا اونها فکر میکنم مسئولیتشون خیلی بیشتر باشه. اما تک تک ما فکر میکنم مسئولیم نسبت همه این شرایطی که وجود میاد و همه این حرکت‌های اجتماعی که وجود میاد. و حتی اگر که شما فکر کنید که کوچکترین کاری که من توی یه جایی که اصلا دیده نمیشه فعلا اینا، فکر کنم حتی همه اینها میتونه مؤثر باشه، به خاطر اینکه یک نفر که میبینه، یک نفر همونجا میتونه تأثیر بگیره و هیچ وقت نتیجهش رو همون موقع ممکن نبینیم و بر صورت طول میکشه. خب خیلی مهمه فکر کنم که هیچ حرکت کوچیکی بی نتیجه نیست و همه این حرکت‌های کوچیک خیلی مهم هست. و منم اون موقع که نوشتم که دیگه نمیخوام توی این نمایش شرکت بکنم و فکر کنم که تا الان سهمی داشتم توی بزرگ کردن این جرثومه، این موجودی که ساختیم جمهوری اسلامی، خودم رو میدیدم که سالهای سال ساکت میشستم، سالهای سال میرفتم مسابقه، با من مصاحبه میکردن، میگفتن مثلا نظر راجبه این چیه، راجبه اون چیه، و من فکر میکردم که خب آره یه چیزی مثلا روال طبیعیه و نظری که باش حتی موافق نبودم و میگفتم و فکر میکردم تمام اینها تأثیر داره.
به نظرت به عنوان زنی که به اون لحظه به قول کانت روشنایی یافتگی میرسه و ناگهان از خودش میپرسه که چرا و تصمیم میگیره به رغم تمام هزینه ها دیگه بخشی از این دروغ بزرگ عمومی نباشه، فکر میکنی که خانواده های ایرانی چه نقشی دارن، چه نقشی داشتن در تمام این سالها در تثبیت حجاب اجباری و در آنچه که تثبیت آنچه که جمهوری اسلامی برای زنان میخواست و میخواد؟ حتما خانواده تو هم به حال نگرانی خودشونو داشتن.
خب بله همینطوره. خب بالاخره خانواده منم یک خانواده کلاسیک ایرانی و خب به صورت میترسیدن و بیشتر برای محافظت از من بود اگر که منو به محافظه کاری و اینکه مثلا بالاخره اون روالی که هست رو ادامه بدم تشویق میکردن و خب به صورت میترسن که از این کاس خارج بشیم. ولی خیلی نقش خانواده ها خیلی 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 مهمه. من فکر میکنم که این آموزشی که توی مدارس شروع میکنن از ابتدایی راهنمایی و شما نگاه کنین از همون اول که وارد مدرسه میشین هر سال شما یه درس دینی یه درس دارین منو نمیدونم تا هم دانشگاه که میرین مدام اینا رو وارد مغز شما میکنن و برشاد افرادی هستن که اونجا به شما هی دائم اینا رو هی تکرار میکنن. شما میبینید بیرون توی خیابون توی این ور اونور هر جا که میبینید شما این نشانه ها رو میبینید این آموزش ها رو میبینید و اینا مدت هاست که توی مغز ما رفته و باعث شده که ما سالهای سال خیلی خیلی فکر کنیم این روال معمولی این چیزی که هست و اصلا از خودمون سوال نمیپرسیم که چرا اصلا داریم این کار میکنیم و با همه این آموزش ها اینها سعی میکنن که بر صورت و سعی کردن که هر نفر رو به اجان خودش به یک نفر که خودش رو کنترل بکنه تبدیل بکنن و خانواده های ما رو و اصلا این خانواده هایی که مثلا بر صورت فکر میکنن که از بچه هاشون دارن محافظت میکنن اینا و بر صورت چیز طبیعی هم هست ولی بر صورت فکر میکنم که هدف اونها این هست که هر کس خودش به یک اجان تبدیل بشه، خودش به یه نفر تبدیل بشه که خودش رو کنترل کنه، دیگران رو کنترل کنه و ما می‌بینیم که خیلی جا هست مثلا شما می‌بینید مأمور جمهوری اسلامی هم نیست و مردم معمولی هستن ولی خب می‌بینیم که این همه این آموزش‌ها همه این مخشویی‌ها رو انجام دادن برای اینکه افراد معمولی رو افراد غیر خودی رو هم اجان خودشون بکنن. خیلی مهمه که ما بفهمیم همین قضیه رو که توی وارد بازی اونها نشیم و به اجان برجون جمهوری اسلامی تبدیل نشیم واقعا حداقل اگر که کمکی نمی کنیم برای بهبود وضعیت.
دقیقا همون مفهوم اوتوتوتالیتهی که تو کم کم دیگه خودت روی خودت سرکوب و اعمال می کنی.
من خودم یادم میاد که مثلا مصاحبه می کردیم یا چه می دونم مراسم می مارو می برد و از اوقات فکر کردم اصلا اینجا کسی من مجبور نکرده بود اصلا من چرا دارم اصلا این کار می کردم اصلا. این دقیقا نتیجه تمام این آموزش ها حرف ها این تکرار ها این مخشویی هایی که کرده بودم و یه جایی خود متوجه شدم که نه چرا من باید این کار بکنم.
میترا قبل از اینکه حجاب اجباری رو به عنوان بازیکن تیم ملی از سر برداری تو یک مسابقه جهانی میخوام ببینم آیا به خانوادت از قبل چیزی گفته بودی و بعد هم که این کارو کردی واکنش اونها چه بود؟
خب من با خانوادم اصلا مشورت نکردم در این زمینه چون فکر می‌کردم که این یه تصمیم شخصیه و بعدش و بعد از اینکه با خبر شده بودن خب مثل بقیه شوکه شده بودن ولی من اون موقع که این کار می‌کردم به نظرم نه کار بزرگی بود نه کار خیلی خاصی بود و فکر می‌کردم که دارم به صورت سالهای سال منتظر بودم که به صورت یک کار شبیه اینو انجام بدم. خب اولش خیلی خوشحال نبودن و به صورت می‌ترسیدن و به صورت فکر میکردن که خب این کار خیلی ارزش نداره و خب فکر میکردن که مثلا خب این یه تیکه پارچه چی هست که مثلا تو رو اینقدر اذیت میکردن مثلا الان دیگه نمیتونی بیای مثلا پیش ما راحت مثلا ارزشی رو داشت یا مثلا و برسان مدام یه حرف رو به من میزن ولی خب زمان نشون داد که یعنی با گذر زمان برصورت متوجه اهمیت کار شدن.
خب این یه تکه پارچه چه احساسی بهت میداد میترا؟ مگه فقط یه تکه پارچه نبود؟ یا فقط یه تکه پارچه بود؟
فقط این یه تیکه پارچه نبود در واقع. این یه تیکه پارچه گذاشتن یه تیکه پارچه واقعا نشون میداد که شما دارین خیلی چیزها رو قبول کردین. فقط یه تیکه پارچه رو قبول نکردین. یعنی شما قبول کردین که تمام چیزهایی که بهتون گفتن رو انجام میدین با همش موافقین هیچ مشکلی ندارین. این فقط یه تیکه پارچه نبود واقعا. و خب من با وجود همه اون چیزهایی که توی ایران می دیدم همه تجربه هایی که داشتم فکر می کنم که اصلا قبول کردن این قوانین و اینها و اینکه من یه تکه پارچه رو بزنم درست نبود
و همه اتفاقاتی هم که شاهدش هستیم در داخل ایران می افته، دستگیری زنان به خاطر حجاب اجباری، آزار و اذیت زنان، قتل حکومتی مهسا امینی و زنان معترض دیگر، حتی دانش آموزای مدرسه که به حجاب اجباری دارن اعتراض میکنن، اینا هم میتونه به حال زنی مثل تو رو که البته حالا دیگه در ایران زندگی نمی‌کنه، اما میتونه او رو در درستی تصمیمش مصمم‌تر کنه فکر کنم.
خب به شما قلب آدم به درد میاد که توی دوره زمانی که عصر تکنولوژی و پیشرفت هست واقعا این مسائل رو در موردش اصلا ما باید فکر کنیم و جوان همونو میکشن، زندانی میکنن و سالهای سال برشبت کسایی که زندانی میشن خبرنگارا و تمام زندانی های سیاسی برشبت سالهای جوانیشون سالهای عمرشونه که برشبت توی زندان سفری میکنم. واقعا نظرم خیلی دردناک و وحشتناکه و خب برشبت این که یک نفر جرأت بکنه که به شما بگه که شما چطوری لباس بپوشین توی عصر الان واقعا مسخره و احمقانه است و واقعا عصبانی میکنه و خب خیلی غم انگیزه. و اینکه واسه من از ایران خارج شدم اومدم اینجا و دیگه این چیزها رو نمیبینم، برای خودم خیلی خوبه، خوشحالم، ولی خب اصلا یک بخشی از منه که توی ایران مونده و وقتی اینا رو میبینم میشنم واقعا اذیت میشم و واقعا و بهش فکر میکنم واقعا. و این من اومدم اینجا فکر میکنم که اگر که از ایران بیام بیرون دیگه تمام این مسائل رو فراموش میکنم و در صورت میتونم زندگی راحت داشته باشم، ولی واقعا نه، واقعا به همه این مسائل فکر میکنم و آزارم میده اون چیزی که داره سر زنهای ایرانی میاد و کلا وضعیت کشور ایران که به این وضعیت رسیده. تمام اینها برشبت برای من مهم هست و اذیت هم میکنه. بله
میترا اجازی‌پور 18 سال برای تیم ملی شطرنج ایران افتخار آفریده بود و تنها ساعاتی پس از انتشار خبر حضورش بدون حجاب اجباری در مسابقات جهانی سریع و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی اعلام کرد که این ورزشکار دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت. او در مسکو نه فقط به مصاف حریفانش که به مصاف حکومتی که در بیش از 4 دهه گذشته حجاب را به زنان ایرانی تحمیل کرده هم رفته بود. جهان ناگهان دید که یک زن ورزشکار عضو تیم ملی انتخاب می کند. در برابر حکومت می ایستد، چشم در چشم جهان می دوزد و حجاب تحمیلی و دروغین را از سر بر می دارد. میترا اجازی‌پور خودش گفت دیگر نمی توانستم یکی از بازیگران این نمایش سراسر دروغ باشم. خبرگزاری های نزدیک به حکومت بلافاصله اقدام او را هنجار شکن و نامتعارف خواندند.
من از اونجایی که وارد مسکوی که شدم دیگه روسری نداشتم، به من پیام میدادن که مثلا روسری بذار بر من مشکل به وجود میاد فلان. اونها اول همینطوری مسیج های اینطوری دریافت میکردن و من خیلی برای مهم نبود و اصلا تصمیم میگرفته بودم، ولی بعد از اون هم بلافاصله بعد از این که خبرش توی رسانه ها پخش شد خیلی سریع رئیس فدراسیون مصاحبه کرد و گفت که نه اصلا از ما نبوده و اصلا هیچ وقت با ما نبوده و کلا از این بعد هیچ وقت نمیتونه توی تیم ملی شرکت بکنه و فلان این حرفا.
خب چطور میتونم بگن کسی که قهرمان تیم ملی بوده، سالهای سال مدال آورده برای کشور، حالا اصلا نیست، اصلا وجود نداره، جزء تیم ملی نیست؟
آره میدونم، منظورم اینه که خیلی اینطوری برخورد میکنن که یعنی ما نفرستادیم، ما اصلا دیگه فرانسه بوده و اصلا کلا تمام این حرفایی که میزنن برشاد یک چیز یک روالی هست که خب برشاد همیشه انجام میدن و بعد از اینکه یه نفر میبینن که این کار انجام میده و فکر میکنم یه روالی بود که خیلی دور از انتظار نبود.
حال خودت تو اون شرایط چطور بود؟ به حال یک تصمیمی رو گرفته بودی، از قبل فکر کرده بودی، میدونستی که اگه حجاب رو در روسیه بذاری کنار دیگه امکان این که به ایران برگردی رو نخواهی داشت، شاید از تیم ملی حذف بشی که شدی. میخوام بدونم خودت چطور فکر میکردی؟ آیا وقتی هنوز در ایران بودی، هنوز نرفته بودی به مسابقات، خداحافظیاتو کرده بودی با ایران، از نظر روانی در چه وضعی قرار داشتی؟
نه، من واقعا خداحافظی نکرده بودم و فکرم حالا دور بر میگردم، ولی خب خیلی سعی میکردم که خیلی دقیق نشم روی این چیزهای عاطفیش به خاطر اینکه فکر کردم که ممکنه حالا تصمیم عوض بشه، ولی نه، خدافزی نکرده بودم. در مورد عواقبش خب حدس می‌زدم که چه مسئله‌ای پیش میاد و به صورت نمیتونم برسود برگردم دوباره به ایران، و اینکه خب آره درست خدافزی نکرده بودم باشون، با اطرافیانم، خانوادم اینها، ولی خب سعی میکردم خیلی دقیق نشم توی جزئیاتش به خاطر اینکه نمیخواستم که تصمیمم عوض بشه، ولی از نظر روانی خب خیلی آماده نبودم. ولی دقیقا هم چون بچه‌ها توی فرانسه زندگی میکردم قبلش، یعنی به ایران رفت آمد داشتم ولی اکثر اوقات فرانسه بودم، خیلی حس نمی کردم که مثلا اینکه چقدر عواقبش چطور است. ولی دقیقا از اون روزی که حس کردم که دیگه نمیتونم به ایران برگردم، دقیقا از اون موقعی که توی رسانه ها پخش شد درمش صحبت کردن و تمام رسانه ها درمش صحبت کردن و رئیس فدراسیون هم خبر رو مصاحبه کرد و گفت دیگه نمیتونی بازی بکنیم همراه تیم ملی ایران و برشاد خبر پیچید، تازه اونجا بود که من دقیقا متوجه شدم که این کاری که کردم عواقبش دقیقا، یعنی قبلش حدس می زدم ولی اونقدر فکر نمی کردم که از نظر احساسی اونقدر به رفتار سخت باشه. فکر می کردم خب حالا به ایران نمی رم و مثلا خانوادم به میان اینجا به دیدنم و این حرفا، ولی به محصی که متوجه شدم که تو رسانه ها پیچید و برصورت خبر بزرگ شد و اینها، تازه اون موقع من متوجه شدم که چقدر سخته.
همکارای ورزشکار چطور؟ اونا چه واکنشی داشتن؟ یعنی سایر زنان ورزشکار به حال این حرکت تو رو که دیدن آیا حمایتی کردن؟ و شاید اینم بخوام ازت بپرسم که نظرت درباره این که به هر حال بعد از این همه آزار و تجاوز و بازداشت و قتل و سرکوب زنان بر سر مخالفتشون با حجاب اجباری، زنان ورزشکاری هستن که همچنان به قول خودت اون یه تکه پارچه رو سرشون نگه میدارن و در میدانهای جهانی باهاش حاضر میشن. ارزیابی خودت از این رفتار چیه؟ مخصوصا بعد از تحولات این سالهای اخیر.
خب واقعیتش اینه که اون موقع من ساپورت رو حس نکردم و بچه ها پرمه های مثبت و منفی زیاد میگرفتن و خیلی ها تشویقم میکردن، ولی از جانب بسیار همکاران خودم تشویق یا حمایت چی رو ندیدم. و این که فکر میکنم که در مورد سال دومتون که این که با همون که دیگه پارچه یا با همون شرایط بخوان دوباره ادامه بدن، و الان فکر میکنم که خب بسیار ورزشکارا خیلی نقش خیلی مهم میدارن و خیلی خیلی از افراد جامعه خیلی اونها رو الگوی خودشون میبینن، خیلی از قهرمانها رو و دنبالش میکنم و برصورت اینا مسئولیت خیلی بیشتری دارن. ولی خب برصورت این که من بگم که اینجا زبانی بگم که حتما شما هم بردارین و دنبال کنین و اینها، برصورت میدونم تصمیم خیلی سختی هست ولی فکر میکنم که واجبه و الان دیگه مثلا بحث شخصی نیست و فکر میکنم که هر کسی اگه بتونه این عواقب همراهی خودش رو کاهش بده ولی بتونه حرکتی بکنه، تمام این حرکت‌های کوچیک هم حساب میشه و تمام این حرکت‌های کوچیک مهمه برای اینکه به اصطلاح این جنبش زنده نگه داشته بشه و هم مردم رو امیدوار میکنه و هم اینکه به اصطلاح خیلی مهمه، نقششون خیلی مهمه که بتونن حمایت بکنن از جنبش زن زندگی آزادی و مثلا ورزشکارای زن که بدون روسری بدون حجاب توی مسابقه حاضر بشن و مثلا اگه بتونن عواقب کار رو کاهش بدن خب خیلی بهتره. ولی خب این که من بگم که دقیقاً این کارو بکنیم یه تصمیم شخصیه، ولی فکر می‌کنم که چیزی هست که باید با خودشون فکر بکنن و باید بدونن که خیلی مسئولیتشون خیلی بزرگتر از این حرفاست و میتونن خیلی تاثیر داشته باشن و روی مردم خیلی تاثیر بذارن.
و به نظر میرسه که این به سبک زندگی واقعی بسیاری از ورزشکارها هم هیچ ربطی نداره، یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد به کلی با سبک زندگی واقعی این ورزشکاران هم متفاوته. اونا در زندگی واقعیشون که حجاب ندارن، اما برای حضور در تیم ملی و بازی‌های جهانی این حجاب زورکی رو بر سر میگذارن. ولی الان شاهد این هستیم که مردم دارن در برابر این نمایش دروغ مقاومت مدنی میکنن و هزینه میدن. آیا ورزشکاران و کسانی که تریبونی دارن به نظرت نمیتونن مؤثرتر عمل بکنن در کنار این مبارزه که مردم دارن میکنن.
آره درسته، منم خیلی خیلی از وقتی دنبال میکنم روش های مثلا موقعی که تمرین میکنن، موقعی که بیرون میرن و یه هم میبینم و موقعی که توی مسابقات بین المللی حاضر میشن باز با حجاب کامل و اون چیزی که بسرات اون رسان میخواد. خب بسرات خیلی جالب نیست و اینکه خب متوجه میشن به خاطر اینکه سال اینها ورزشکاران خیلی سالهای سال تمرین میکنن برای یه مسابقه آماده میشن، فکر میکنن که به صورت تمام زندگیشون رو دادن و به صورت تمام انرژی و زندگی و وقتشون رو حتی از خیلی از بچگی شروع میکنن و خب تصمیم خیلی سختیه واقعا، ولی فکر میکنم که از قید اینها رو زدن و طرف مردم ایستادن و این جای درست ایستادن خیلی مهم هست، حتی اگه به قیمت این تمام بشه که جایگاهشون از دست بدن یا اینکه به صورت کاملا میفهمم که خیلی سخته و من خودم هم این کار کردم، بخواست این که بعد اینکه این کار کردم دیگه من مجبور شدم کلا فعالیتم از یعنی یه مدتی اصلا نمیتونستم 65 بازی کنم چون بسات توی برای ایران نمیتونستم بازی کنم و ملیت فرانسوی هم نداشتم و مجبور شدم یه مدت اصلا 65 بازی نکنم. تصمیم خیلی سختیه که شما قید تمام بسات حمایتایی که توی ایران داری و نمیدونم جوایزی که میگیری یا چه میدونم زندگی که داری، مسابقات بین المللی که میری یا چه میدونم تمام این برتری هایی که اون رو داری توی با همراهی جمهوری اسلامی قید اینها رو زدن بچه ها تصمیم خیلی آسونی نیست، ولی فکر میکنم که الان دیگه خیلی مشخصه که باید بچه ها همراهی کنن مردم رو.
به نظر من یه موضوع مهم دیگه هم هست و اون مردان هستن در تمام این سالها، نه فقط در ورزش، مثلا در زمینه‌های دیگه هم زنان محروم شدن، مثلا در موسیقی، گاهی روی سن تئاتر شاهد این بودیم که مردان روی سن موندن و اون کنسرت یا نمایش رو اجرا کردن در حالی که همکارای زنشون رو می‌دیدن که دارن محروم میشن، حذف میشن، از صحنه پایین آورده میشن. شاهد این بودیم که دختر آبی در برابر درهای بسته استادیوم خودسوزی میکنه، اما مردان همچنان به استادیوم میرن، بازی میکنن، تمام این سالها بازی رو تماشا میکنن. به نظرت میرسه که ورزشکاران مرد و چه حتی مخاطبان ورزش مردان در این زمینه آیا نمیتونستن که نقش حساس تری رو بازی کنن؟
خب من فکر کنم که درست شما میگین و این هزینه، این بی‌تفاوتی که دارن و فکر میکنن که زندگی خودشون از زندگی مرد از زندگی زن جداست و سرنوشت زن از سرنوشت مرد جداست، این واقعا هزینه سنگینی رو به ما تحمیل میکنه و فکر میکنم اگر که چون اصلا به هیچ وجه سرنوشت زن از سرنوشت مرد جدا نیست، اگر که من میبینم که در این حال به خیلی چیزای دیگه اعتراض میکنن ولی سرنوشت زن و وضعیت زن براشون مهم نیست یا حمایت نمیکنن یا از همکارشون و همینطور که بی تفاوت هستن، تمام اینها خب فکر می‌کنم که برای جامعه هزینه سنگینی رو داره به خاطر اینکه واقعا مسلماً این جنبش، این حرکت، تمام این تحول‌ها بدون کمک و حمایت مردان، همکاران مرد، مثلا توی ورزشکارای مرد یا تمام حوزه‌ها بدون حمایت مردها پیش نمیره، چون برشاد به حمایت اونها احتیاج هست و فکر میکنم اگه که بی‌تفاوت باشن هزینه‌اش خیلی سنگین هست برای جامعه.
با یه چنین کوله باری میری به فرانسه، مجموعی هم از موفقیت ها و دلخوری ها از وضعیت در کشور خودت داری، اونجا قهرمان شدی، حالا در فرانسه هستی، در فرانسه هم قهرمانی میاری. آیا حمایتی که یه ورزشکار در سطح جهانی نیاز داره، حالا اگرچه در وطن خودت نه اما در فرانسه بالاخره تونستی دریافت بکنی، این سالها چطور طی شد؟
خب من هم مثل تمام افرادی که مهاجرت کردن یک دوره خیلی سختی رو گذروندم. مهاجرت برای من خیلی سخت بود به خاطر اینکه اون اوایل خب از زبان، مسئله زبان خیلی مسئله مهمی هست، شما نمیتونین ارتباط برقرار بکنید و بر زبان فرانسوی هم زبان خیلی سختی است و بسیار همین که شما خودتون رو سازگار بکنید و اینها برای من طول کشید و مهاجرت برای من خیلی سخت بود. سال حدود 4 سال من داشتم درس میخوندم و داشتم زبان میخوندم به خاطر اینکه نمیتونستم شطرنج رو بازی کنم به صورت حرفه‌ای چون ملیت فرانسوی نداشتم و ناشناخته بودم توی اینجا به خاطر اینکه البته می کنم کاهلی خودم بودش که من نمیشناختن، ولی به محض اینکه متوجه مثلا حضورم شدن و با من تماس گرفتن و گفتن که شما چرا دیگه بازی نمی کنین و چرا دیگه شطرنج بازی نمی کنین، و من گفتم که ملیت فرانسوی ندارم و به من این ملیت خیلی سریع این مراحل انجام شد و من ملیت گرفتم. بعد از اون تونستم توی مسابقات قهرمانی فرانسه شرکت کنم، قهرمانی بلیت، قهرمانی کلاسیک و همه اینها، و شاید خیلی یک زنجیره اتفاقات خیلی مثبت بود برای من که زندگی من کلا عوض کرد، چون قبلش داشتم خیلی معمولی زندگی میکردم. و بعد از اون که قهرمان فرانسه شدم توی مسابقات ملی همراه تیم ملی فرانسه شرکت کردم، حتی با هم دوتا مدال جهانی و اروپا مسابقات اروپا گرفتیم که برای فرانسه در تاریخشون بی سابقه است، تا نگرفته بودن. و بعد از اون خیلی یک موج مثبتی وجود اومد و ازم خیلی حمایت کردن و بچه ها خیلی تشویق هم میکنن. فکر میکنم که هم توی رسانه ها، هم توی فدراسیون، هم از طرف خود دولت فرانسه بچه ها حمایت مثبت زیادی رو دیدم که واقعا دلگرم کننده بود.
میتونم تصور بکنم که اینکه برای کشور دیگه بازی بکنی یه احساس تلخ و شیرینی همزمان میتونه داشته باشه. آدم با خوش فکر میکنه خب من چرا نباید بتونم در کشور خودم برای سرزمین خودم مدال بیارم و افتخار بیافرینم، چرا باید توی کشور دیگه‌ای یک شهروند آزاد و محترم باشم ولی در کشور خودم اینو به من ندن و من مجبور بشم که خانم رو ترک بکنم.
اولین باری که بچه‌ها توی مسابقه قهرمانی فرانسه شرکت کردم و سرود فرانسه رو گذاشتم به جای مثلا تمام اینها، به نظرم خیلی عجیب بود واقعا و واقعا حس خیلی عجیبی داشت. از این طرف خب خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه دارم موفق میشم و اصلا روزای بالاخره دارم روزای خوبی میبینم، ولی از این طرف خب خیلی تلخه به خاطر اینکه ایران نیست، به خاطر اینکه چرا به قول شما چرا نباید برای کشور خودم بازی بکنم. و خب من توی ایران سالهای سال زحمت کشیدم، سالهای خیلی بخش عمده از زندگیمو توی صفحه شطرنج حرفه‌ای کردم، سالهای سال مدال‌های زیادی گرفتم توی آسیایی، جهانی، در رده‌های سنی مختلف با بزرگ سالان، با تیم ملی، با کوچک سالان، جوانان، بزرگ سالان و تمام اینها. و خب فکر کردم که واقعا برام سنگین بود یه مقدار که چرا نمیتونم توی ایران فعالیت بکنم، وجود اینکه اون همه سال بر سال وقتم گذاشتم، زندگیم گذاشتم، و چرا براشون اصلا مهم نبود که من رفتم.
حالا اگه بخوایم یکم هم با زبان شطرنج حرف بزنیم، دوست دارم ازت بپرسم که اون حرکتی که در مسابقات روسیه کردی، حجاب اجباری رو از سر برداشتی و یک فصل تازه‌ای رو خب در واقع برای خودت، زندگی شخصی و حرفه‌ای خودت رقم زدی و مسیر یک مبارزه رو آغاز کردی، اون حرکت به نظرت کدوم حرکت شطرنج میتونه باشه؟
فکر میکنم که یه قربانی یک مهره سنگین بود که نتیجه زندگی من اینقدر عوض کرد. بله.
میترا اول برنامه تفسیر زیبایی کردی از نقش خودت، گفتی من مهره سرباز یا پیاده شطرنج هستم. میخوام بدونم فکر میکنی که چقدر کاری که این مهره پیاده کرد روی زنان دیگه اثر داشت، برای دختران دانش آموز که دیدیم چطور اعتراض کردن، تو رو به عنوان قهرمان میبینن و ممکن در شبکه‌های اجتماعی دنبالت بکنن، به نظر چقدر برای همه اونها الهام بخش بودی؟ برای اتفاقات بعدی، برای کل این جریان، این مبارزه؟
خب مسلمان خیلی خوشحالم بعد از اینکه دیدم که بسرات تمام این اتفاقات افتاد و حتی توی حوزه ورزش دیدم که بعد از من خیلی از ورزشکارهای دیگه هم از کشور خارج شدن و بدون حجاب اجباری توی مسابقات شرکت کردن، حالا هر کسی به یک نحوی، و حتی توی ایران خیلی ها بدون حجاب، خیلی از ورزشکاران در مسابقات داخلی و بین المللی بدون حجاب حاضر شدن. خب این واقعا برای من خوشحال کننده بود که نمیدونم که شاید تأثیری گرفتن یا نه، اینو از من و واقعا اینو نمیدونم، ولی خب فکر کنم که این دنباله راهی بود که من هم رفتم و من خودم خب از کسای دیگه تأثیر گرفتم. این که فکر کنم که خب من کار بزرگی انجام ندادم، ولی به هر صورت فکر کنم که اون اون آجر کوچیکی که باید میذاشتم، من فکر کنم این آجر کوچیکم رو شاید گذاشتم، ولی همچنان ادامه میدم و فکر میکنم که بعد از این هم، بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، ادامه اون هم خیلی مهم هست که اگر من بتونم موفق و موفق تر باشم، خب احتمالا انگیزه میده و انگیزه میده به اینکه خب ببینید فلان کس که این کار کرد سرنوشتش چی شد. خب این خیلی مهمه.
اسم این برنامه هم تو که میدونی یاداره و من سعی میکنم که از مخاطب بخوام به یاد بیاره، به یاد بسپاره و حافظش رو علیه فراموشی به کار بگیره. حالا اگه بخوای در پایان این گفتگو یه چیز رو پیشنهاد بکنی به مخاطب ما که اونو این هفته به یاد بیاره و در این مسیر طولانی برای فردای بهتر فراموش نکنه، اون یک چیز چه خواهد بود؟
خیلی سخته که بخوام یک چیز رو بگم که فراموش نکنم، چون من فکر می‌کنم تمام این اتفاقات نباید فراموش بشه، تمام کسایی که در این راه جون خودشون رو از دست دادن، تمام این کسایی که زندگی خودشون رو به خطر انداختن، تمام کسایی که عمر و جوانی خودشون رو دارن توی زندان‌ها می‌گذرونن، تمام اینها، تمام این بچه‌هایی که چشماشون رو از دست دادن، تمام کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن، هیچ کدوم اینا نباید فراموش بشه، تمام زنایی که زندانی شدن، بهشون تجاوز شده، تمام این حرفایی که گشت ارشادی ها میزنن، تمام همه اینها نباید فراموش بشه. به نظر من خیلی مهمه که اینها رو همیشه به یاد داشته باشیم. اما اگه بخوام بگم، مثلا ویدو موحد رو نباید فراموش کنیم، چون من خودم از ویدو موحد تاثیر گرفتم. یک نشونه هستن برای این جنبش، برای این جنبش زندگی آزادی، و هر کدوم از اینها رو به یاد بیاریم، فکر می‌کنم که یه زنجیره‌ای بقیه رو هم میتونیم به یاد بیاریم. حتی
خیلی برام جالب بود که از ویدا موحد یاد کردی و الهامی که از او گرفتی. بیشتر لطفاً درباره این الهام توضیح میدی؟ به نظرم خیلی خیلی نکته مهمیه.
خب در اون زمان که سال 2018 بود که من اون موقع ایران بودم، خب خیلی چیز واقعا عجیبی بود که دیدم که یک زن توی خیابون حجاب، فکر کنم که خیابون حجاب هم بود، بدون حجاب رفته توی روی یک سکوی برقی و با اون شال سفید. خب برای من خیلی عجیب بود که این کار رو اول کرده، به خاطر اینکه چیزی بود که من میترسیدم، اگه من خودم میذاشتم جای اون خیلی میترسیدم و جرأتش رو نداشتم این کار رو بکنم. از همه عجیبتر واکنش هایی بود، چون این واقعا برای من یک اسطوره‌ای بود و خیلی برام عجیب بود که یه نفر این کار رو، چرا بزن خودم نرسید اصلا، چرا واقعا چجوری بوده که تا الان هیچ کس این کار رو انجام نداده. و اینکه خیلی به نظر من منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. و بعد از اون واکنش هایی هم که بهش شد، می دیدم که چطور دختری که بعد از ویدا دنبال میکنه دختره انقلاب بدون حجاب توی خیابون ها می اومدن، اینها رو چطوری وحشیانه کتکش رو می زدن یا از روی سکا می کشتن پایین، تمام اینها واقعا عصبانی میکرد و تازه برای من یک شروعی بود که با خودم بگم که خب چرا من این همه سال تمام این چراهایی که داشتیم اول برنامه با هم صحبت میکردیم، برای من اون موقع به وجود اومد. بیشتر که میگن که شجاعت تکثیر میشه، من خودمو یه دست تصور کردم اونجا که چقدر چه حس فوق‌العاده‌ای داره، چه حس رهایی و آزادی داره. و این همه حتی فکرش به من برای من الهام بخش بود و حتی فکرش هم به من فوق‌العاده بود.
از یاد نبردن ویدا موحد و زنجیری بی پایان زنان پس از او و حتی زنان پیش از او که ای بسا بی آن که جمله معروف مارتین لوتر کینگ را شنیده باشند، بران شدند تا از قانون سرکوبگر سرپیچی کنند و نقطه روشن باشند در تاریکی. من فهیمه خضرهدری هستم. این 11 قسمت از مجموع پادکست چند رسانه یادار بود علیه فراموشی.